بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اخلاقی باز امروز عصر هم مانند صبح یه اشاره‌ای به مسئله دهه مبارکه فجر کنم. صبح من اشاراتی به آیات سوره فجر کردم، الان از یه بعد دیگر آیات و مورد توجه قرار میدیم. در این سوره خداوند به 5 موضوع قسم یاد کرده: و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر. بعضی از آقایون سوال می کردن اصلا خداوند چرا قسم یاد می کنی؟ هدف از این قسم ها چیه؟ در قرآن بیش از 50 قسم به موضوعات مختلف، مسائل مربوط به آسمان، به زمین، به انسان، به حیوانات، به میوه ها، به شب، به روز، خداوند بیش از 50 بار قسم یاد کرده. چرا؟ قسم های قرآن دو هدف عمده داره که شاهد بحث ما هم هست. یه هدف این است که اهمیت مسئله بیان بشه، یعنی نشان داده بشه این مسئله رو یه مسئله ساده نباید تلقی کرد، مسئله ایست بسیار مهم. خداوندی که اصدق و صادقین است قسم میخوره، یعنی مسئله خیلی مهم. و هر چه قسم ها بیشتر مسئله مهمتر. در واقع قسم بیان درجه تأکیده که این مسئله با یه قید تأکید، دو تأکید، ده تأکید، اینا درجات تأکیده مطلبه. ولذا قرآن قسم ها یاد میکنه. و دوم برای اینکه اون چیزهایی که بهش قسم یاد شده اونا هم مهمه، رو اونا هم فکر کنید. هم مقسم و له مهمه، هم مقسم و به، چون در قسم به یه مسئله پیش پا افتاده کس قسم یاد نمی کنی. مقسم و به باید دارای عظمت باشه، مقسم و له هم باید مهم باشه. برای یه مسئله پیش پا افتاده که انسان قسم یاد نمی کنه، تأکید نمی کنه. بنابراین قسم ها در واقع جلب توجه مردم است برای توجه به تأکید و اهمیت مقسم و له و مقسم و به. در این آیات سوره فجر مقسم و بهش 5 چیزه که اینا مهمه، مثلا به فجر و یا به عشر و شب و وقت و لیل اضایه است. این لیل اضایه است خیلی مهمه، بعد میشه تاریکی هم مهمه، اما به شرط این که اضایه است، شب هنگامی که حرکت کنه به سوی صبح، تاریکی حرکت کند به سوی روشنایی، وقت مهم میشه. نه شب ایستا متوقف، شبی که پایانش صبح، اونم قسم داره، اون هم مقام داره. گناهکاری که تلاش میکنه خود رو بسازد و توبه کند، این هم محترمه، به سوی صبح، به سوی روشنایی است. حالا این 5 موضوع این بمونه که قرآن قسم به اون یاد میکنه، که هر کدام از این موضوعات پنجگانه داستانی دارد مشروع، و اما مقسم و له چیه؟ چون تو این آیات مقسم و له نیست. سوره هجر رو بخوانید مقسم و لهی نداره ظاهره، ولی مفسرین دو چیز رو ذکر کردن که ممکن است مقسم و له باشه، به خاطر اون قسم یاد شد. یکی آیه چهاردهم همین سوره است، ان ربک لبالمرصاد، قسم به این مسائل مهم که خدا در کمینگاه ظالمان، ان ربک لبالمرصاد، ولو فاصله هم افتاده اشکالی نداره. گفتن مقسم الله آیه چهاردهم. بعضی هم گفتن مقسم الله غیر مذکور یعلم و من المذکور، چون بعد از این پنج تا قسم بلا فاصله اون چیزی که هست علم ترکی ففعل ربو کده آد ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون في الاوتاد، بلا فاصله جریان حال ظالمان و مجازات اونها رو ذکر میکنه. میگن از مجموع این آیاتی که در باره عذاب ظالمان و فرعون و ارم ذات العماد و فلان اینها هست، از مجموع اینها یه جمله استفاده میشه، لنهلکن الظالمین لنعذبن الظالمین، این از مجموع فهمیده میشه. و مقسم الله اونه، مقسم الله اون اصاره ایست که از علم تره کیف رب فعل رب بکبه آد ارم ذات الاماد تا آخر، از مجموع اینا یه اصاره گرفته میشه، لنو هلکن نظالمی لنو از ببن نهو، این استفاده میشه، ولو تو آیات نیست. مقسم الله اینا. خب هر کدام از این دو باشد محتوا و نتیجه یکیست. وان این از خدا به اینها قسم یاد میکنه که ظالمان بیدادگران سرانجام در هم کوبیده میشوند. ممکن است خداوند مدتی اونها رو میدان بده و اینها بتوانند دارای کر و فری باشند، اما سرانجام کار اونها و حال اونها همین است که آیات میگه. واقع مثلا این است که ما در عصر و زمان خودمون هم این مسائل رو با چشم دیدیم، زمان طاغوت رو دیدیم، ظلم هاشون رو دیدیم. من یادم است گاهی سینمون تنگ میشد وقتی اینا زیاد فشار بیاوردن، مسلمان ها مسخره می کردن دین رو، مسخره می کردن آقین رو، همه چیز رو ویران می کردن، دیگه سینه های ما تنگ می شد. ما هم بندگان خدای بی حوصله و کم حوصله می گفتیم خداوندا پس کو این لنهلکن الظالمین، تو دلمون پیش خودونی حرفا می زد. بعد دیدیم چنان خدا در هم کوبیدشون که در زمان جنگ تحمیلی به چشم خودمون دیدیم، وقتی هی بوم موشک این ور اون ور می زدن سینه انسان تنگ می شد، چه می شد؟ الان می بینیم همون بلاها به سر خود اونا داره می برد. حالا بگذاریم از اینکه یه عده بی گناه در گوشه و کنار قرار دارن، ولی خود اونها گرفتار همون کار هست، گرفتار همون مسائل، و هرکزا بقیه هم به نوبه خود. منظور این است که یه قانون کلیه، در عین اینکه پیروزی بر ظالمین رو ما جشن میگیریم، هشداری است که مواظب باشید خودتون ظالم نباشید، مواظب باشید. قانون خداوند، سنت های الهی تغییر ناپذیره و بنده و دیگری نداره. منم اگر مثل آقون شدم همانم. اینو هشداریست که آید. و در ضمن وقتی ما این پیروزی های چشمگیر انقلاب و حکومت اسلامی و پیشرفتی که در ماورای مرزها داره میبینیم و واقعا خود همین باعث شده که فشار بر ایران کم بشه یه مقدار، چون وقتی میبینن دیگه مسئله انقلاب اسلامی در الجزایر است و در مصر است و نمیدونم در کشمیر است و در کشورهای دیگر است و در جنوب لبنان است و خود این توسعه معلوم میشه دیگه کار از این حرفا گذشته. چیزی نیست که اگر ایران و مرکز حکومت اسلامی کوبیدن این قالش کنده شد، نه دیگه در گرفت به جاهای دیگر. خود این پیروزی موفقیت سبب وسعت مسئله و کم شدن فشار در این طرفه، اینا برکاته. ما در مقابل نعمت ها با شکر نعمت بشکر، دهه فجر با دهه شکر باشه، نه شکر لسانی فقط بلکه شکر در عمل. یعنی نعمت ها رو سر جای خودش به کار بر حفظ کن، نگه داره، اضافه کنی، تضییع نکنی، از بین نبر. و من در اینجا میخوام بالخصوص در باره حوزه علمیه دو سه جمله عرض کنم که حوزه های علمیه و عقیده من از تمام اقشار از انقلاب بیشتر منتفع شده و میشود. چرا؟ در اینکه اهداف و حوزه های اهدافی است که اون وقت اجازه نمیدادن اهداف گسترش پیدا کنه. من یه وقت عرض کردم ما اگر یه وقت موفق میشدیم بیریم توی دانشکده، دانشگاه، دبیرستان یه سخنرانی کنیم، خیال میکردیم فتح خیبره، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود کسی این کار رو بکنه. حالا همه جا درهاش باز، التماس میکنن، خواهش میکنن آقا دانشگاه ها بفرمایید مرتب، نمیتونم معارف اسلامی عظیم بر ما، تقاضا زیاد، عرضه کم. و اصلا نمیگذاشتن، تقاضایی نبود. من یه داستانی دادم که دعوایی شد بین ما و بین این رئیس ساواک جزیره خاک. جزیره خاک هم خیلی جای حساسی بود و هست بر سر همین مسئله که ما میخواستیم که یکی از دبیرستان های اونجا یه سخنرانی کنه و بالاخره اونم موفق شد، نگذاشت. بالا اینکه خب برای اونم بالاخره ارزون تمام نشد، ما هم مقاومت کردیم، خب به جای درگیری هایی رسید. منظور این است یه دبیرستان آدم ها نمیتوانست بگیر. حالا این حوزه های علمیه باید نه تنها داخل من بکرد، داخل، خارج. واقعا امروز مسئولیت خیلی سنگینه، تقاضا زیاد، عرضه کنه. در اقصانقات دنیا میخوان ببینن شیعه چه میگوید، مکتب اهل بیت چیه، اینا کیا هستن که میتوانن در این که عالم مذهبی باشن مرد میدان سیاست باشن. این حوزه ها خیلی همه واقعا درس خوندن امروز واجب عینیه. من عرض میکنم من عقیدم وجوب عینیه، نه وجوب کفایی. وجوب کفایی مال اونجاییست که من به کفایه باشم. ما الان 200,000 طلب هم داشته باشیم زیاد نیست، منتها با نظم و حساب و برنامه و آگاهی و به نقاط مختلف جهان فرستاده بشیم. و چون من به انکفای کمه طبعا چی میشه؟ واجب این نمیشه. درس میخوانید به عنوان یک عبادت بزرگ و آگاهی هایی در کنار فقه و اصول از مسائل اعتقادی، از این قرآن مجید، از این تفسیر، از مسائل جهان اسلام، اینا یه مسائلی است که بر همه واجبه هم بدانند و هم تعلیم دهند و هم بفهمند و هم بگویند و تبلیغ کنند. و شکر این نعمت اینه، شکر این نعمت این نیست که ما بگیم الحمدلله چهار تا چراغ روشن بکنیم. من در اینجا یادی از امام عزیز قدس سره شریف بکنم که مکرر ما وقتی خدمتشون میرفتیم یا با جامعه مدرسین یا غیر جامعه مدرسین، خیلی ایشون تأکید میکرد در باره حوزه، خیلی به حوزه اهمیت میداد، خیلی به این فقه و اصول اهمیت میداد، خیلی به این دروس اهمیت میداد. یه بار من تنها رفته بودم اونجا و گفتم آقا من آسترا بودم، آسترا مرز شوروی، یه پلی اونجا هست، این پل وسطش دره، این وره در ایرانه، اون وره در روسیه، خیلی نزدیک که اونجا مرز یه دره وسط پل. گفتم در این شهر که رادیو روسیه رو میگیرن، تلویزیون اونجا رو میگیرن، همین چیز اونجا منعکسه، یک دونه امام جمعه نداره. من شکایت اونجا رو خدمت ایشون کردم و گفتم امام جمعه اونجا نداره. من خودم هم تحریک شده بودم واقعا، گفتم آقا اگر صلاح باشه ما، حتی ما هم که تدریس میکنیم در قوم و برنامه هایی داریم، ما ششما به ششما بریم اونجا، من خودم حاضرم یه نفر داوطلب چشم من بینم آسترا. و در اون نقطه حساس که در خطر با توجه به گسترش وسائل ارتباط جمعی دشمن نسبت به این طرف تحصیل دارد، ایشون پسندید، گفتن خوبه تناوب کنید برید، نگذارید این سنگر خالی بشه. یک کمی که گذشت ایشون گفتن نه شما ها ندید، شما ها حوزه رو میکنم، حوزه مهم، مهمتر از اونجا. من دیدم اول ایشون این دفتر رو گفتند و بعد بلا فاصله استدراک کردن، یعنی برای حوزه خیلی اهمیت قائل. و واقعا الان هم در ایام دهه فجر حوزه خیلی نقش می، ما حتی صحبت کردیم که مثلا این ایام دهه تمام تعطیل بشه، در جلسه با برادران جامعه مدرسین بعضی اشکال کردن، گفتن حرفی نیست تعطیل بشه، ولی مسئله این است که وقتی تعطیل میشه این آقایون جایی هم نمیرن، برای این که در اونجا برنامه ریزی نشده، اینا برنامه ریزی نکردن، ما وقت کاری که کردیم درس رو ترتیب کردیم. اگر واقعا یه برنامه ریزی میشد و این ده روز میرفتند و خیلی از خلاها پر میشد و به تناسب در دانشگاه ها، در دانشکده ها، در سیستان، در بلوچستان، در کردستان، در مناطق، در اگر این برنامه انجام میشد خوب بود، اما نیست، بودم نیست ولا بعد حرفی نم. به هر حال بدانید پیروزی را به دست آوردن مشکل است، ولی حفظ پیروزی ها مشکل تر، نگه داشتن اونا مشکل تر. و ارزان به دست نیامد که ارزان از دست برود. نسلای آینده که میان تو دامن حکومت اسلامی پرورش یافتن، اینا ممکنه ندانن حکومت اسلامی همیشه، اما شما که میدونید چقدر قربانی گرفت، اونا آینده ها اون که نفهم، کما اینکه ما هم صدر اسلام نمیدونیم مسلمان ها چه خون جگر خوردند و چه زحمت هایی کشیدند تا توانستن اسلام رو در دنیا پیش ببرن. ما پدر و مادرمون مسلمان بود و تو دامن پدر و مادر مسلمان بزرگ شدیم، نمیدونیم اسلام چیه. همچین نسلهای آینده ممکن ندونن انقلاب چی بود، اما شماها که درد کردید قبل و بعد رو میتونید، میتونید بدونید چی بود. حداقل شما قیمت اون رو بشناسید. ارزان به دست نیامده که ارزان به دست از دست برم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد و بتوانیم انشاءالله رحمان قدر نعمتهای الهی رو بدانیم. الامر الثالث، سومین امری که برگشتن به اصل مسائل تعادل ترجیح، امر اول الاصل فی المتعارضین مازا، الامر ثانی التخییر، الامر الثالث المرجحات. بریم سراغ مرجحات. در مرجحات چند مطلبی که اینها باید هر کدام در مقامی روشن میشه. مقام اول این است که آیا ترجیح به مرجحات واجبه یا ترجیح به مرجحات واجب نیست، مستحبه. اعمال مرجحات از واجباته، یعنی مادامی که ترجیح هست ظلمزیه است، سراغ غیر ظلمزیه نمیریم، یا نه اعمال مرجحات مستحب. مشهور و معروف این است که اعمال مرجحات واجب میدونه. المشهور و المعروف ان اعمال المرجحات واجب، ولی قلیلی قائل شدن به این که اعمال مرجحات واجب نیست، احتمالا مستحب است. از جمله این قلیل مرحوم صاحب کفایه است، ایشون مرجحات رو واجب نمیدونه، یا حملش بر استحباب میکنن یا چیز دیگر. خیلی مهمه اولین مسئله که باید روشن بشود، هل ترجیح بالمرجحات واجبان او غیر واجب. در اینجا ما طرفدار قول مشهوریم، الابراه و ما ذهب الیه المشهور من وجوب اعمال المرجحات، اعمال مرجحات واجبه. نه این است که مستحب باشه. حالا مرجحات چیه؟ اون مقام ثانیه. مرجحات منصوصه چیه؟ مرجحات غیر منصوصه چیه؟ آیا از مرجحات منصوصه هم میتونیم به غیر منصوص عدول کنیم یا نه؟ اونا مقامات بعده. فعلا مقام اول هستیم که آیا اعمال مرجحات فی الجمله واجب است یا اعمال مرجحات جز مستحباته. در جدا همین تمام عدلش میگیم، دلیل عقلش میگیم، دلیل شرعیش میگیم، همش میگیم. یدل علا ذالک، ذالک چی؟ یعنی وجوب اعمال مرجحات. امورون عدله عقلی نقلی همش میگیم. الاول الاخبار، اولین دلیل بر وجوب اعمال مرجحات دلیل نقلی اخبار. اخبار هم متعدده، ما باید بریم مهمترین دلیل ما اخبار اینجا، ولو عدل عقلی هم آوردن، ولی اون عدله به اهمیت اخبار نیست. حالا ببینیم، نه اخبار تعبدی نمیشه. اخبار ما باید بریم سراغ اخبار، اخبار دوندونه بشماریم و روایات باب. اخبار مرجعات روایاتون عدیده منها، حالا دونه دونه بشماریم و میریم جلو اخبار مرجعات. بله اخبار اختلاف داره، ما که رد نشدیم از اخبار که شما اوقاتتون طرف بشه. اخبار میگیم اختلافات هم میگیم حل نکردیم بسم الله. ما تازه اول بسم الله اخباریم. اولین خبر عرض کردم و هیه روایاتون دیگه منها، اولین روایت که از همش مهمتره روایت مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله روایت چندومه؟ خوندیم قبلا. حدیث اول از باب نو، باب نو باب مرجحاته. حدیث اول از باب نو مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله هم مشکلی در سند داره، هم مشکلاتی در دلالت. در سند یه دونه اشکاله، عرض میکنم در دلالت هم 9 تا اشکال هست. اون هم هست، میریم سراغ همچین پرونده منظم تا این مشکلات روایات حل بشه. اما مشکلی که در سند خود عمر ابن حنظله، سند همش خوب رواتش، محمد ابن یحیی و محمد ابن الحسین و محمد ابن عیسی و صفوان ابن یحیی و داود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله، خود عمر ابن حنظله لم یوثق فی کتب الرجال. ببینید کتب رجالو درباره عمر ابن حنظله توصیفی وارد نشد. نقل کردن میگن 14 نفر از اصحاب اجماع از عمر ابن حنظله روایت نقل کردن، همه نقل کنن اصحاب اجماع، معنیش این است که اجماعت الاصابه انا وثاقتهم و صحت ما یرمونه، یعنی وثاقت اینا اجماعیه، نه این است که ما بعدشون، نه. حالا این مبنایی دیگه، ما در اصحاب اجماع، ما در باب اصحاب اجماع معتقدیم خودشون اجماعی هستن، اجمعت الکل علا تصحیح. یعنی اگر چیزی از اینها صحیح باشه قول خود اینها صحیح، صحبت ما بعد نیست، صحبت خودشون، غیر از خودشون چیزی نیست. حالا وقتی مایل باشید ما مدارکی که در باب اصحاب اجماع هست میخوانیم و ثابت میکنیم که اصحاب اجماع خودشون اجماعی هست. اگر ما بعدش ضعیف هست جانی به ما بعد نمیدن، روحی مسیحایی ندارن اینها که دم مسیحایی اینها ما بعدشون رو هم زنده بکنن، نه تأثیری نداره. حالا ببینیم قرائن جمع‌آوری میکنیم این ور اون ور، فعلا خود عمر ابن حنظله آدم ضعیفی، تنها نقطه قوتی که برش ذکر کردم یه دونه روایت است در باب اوقات صلات، که این روایت توثیق عمر ابن حنظله است. کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکند که این عمر ابن حنظله بیانی برای وقت نماز کرده، درسته؟ امام فرمود عمر ابن حنظله دروغ نمیده، دروغ نمیده. روایت رو بخونم، جلد سوم وسائل کتاب الصلات ابواب المواقیت باب 5 حدیث 6، باب 5 حدیث 6. عن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، یعنی آمد از خدمت شما یه وقتی درباره صلوات گفت، که وقتش حدیث 5، تو حدیث 5 اون وقت بیان شده، زیل حدیث 6 هم توقید صلات از شما نقل کرد. چطوره؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنظله کسی نیست که دروغ بر ما ببند. قلت و بعد گفتم که اون وقتی که این گفته است شهد دادم. آخر حدیث قال صدقه صدقه، راست میگه، راست گفت. نظر ما در باب اوقات سبب شاد این است، آخرش میگه صدقه، اولش هم میگه لم ازن لایک زبانه اینا، دروغ نمیگه. گفتن این توصیقیست که امام صادق سلام الله علیه از عمر ابن حنظله کرده و کفاب ذالک کفاب. ولی متاسفانه خود این روایت سندش ضعیف، یعنی این روایتی که میگه عمر ابن حنظله لا یکذب علینا، خود این روایت سند صحیحی نداره. پس باز مشکل حل نشد. بله یه معید میتونه باشه این روایت، یه معید میتونه باشه. حالا اینو جمع و جورش کنیم با معیدات دیگر. معید دوم این است که این حدیث در تمام کتب چیز معروف نقش، یعنی محمدون ثلاث المشایخ الثلاثه، شیخ طوسی در تحذیب، شیخ کلینی در کافی، شیخ صدوق در من لا یحضر، این سه تا کتاب از کتب اربعه، چون مهم کتب اربعه این سه تا کتاب دیگه، استفسار هر ایس بر تحذیب اساس این سه تا، در هر سه کتاب این روایت نقل شده. رواه المشایخ الثلاثه، تعبیر شیخ انصاری ظاهرن در رسائل این است که مشایخ ثلاثه نقل کردن. اینجا هم ملاحظه میکنید محمد ابن یعقوب داره، بعد در زلش میگه رواه شیخ، بعد هم میگه رواه صدوق، هم صدوق هم شیخ طوسی و هم مرحوم کلینی. این هم یه معید که در تمام منابع معروف، یعنی در عمده منابع معروف، همه نقل کردن این حدیث مقبوله عمر بن حنظله. این قرینه دوم. بعد وقتی که در کتاب‌های معروف نقل کنند، اصلا بودن حدیث در کافی خودش یه نقطه قوته، بودنش در من لا یحضر یه نقطه قوته. بله خود این یه نقطه قوته، نمیگم این دلیل کامله، یه معیده. بودن در من لا یحضر یه معیده، بودن در تحصیل یه معیده. اون وقت قرینه سوم هم همون اصحاب اجماعی که نقل کردن معید میشه. حالا دلیل نمیتواند بشه وقت بگیم، نگیم هم اصحاب اجماع، بگیم روایت ثقات از عمر ابن حمزه. ثقات بزرگان اصحاب ادی زیاد از عمر ابن حمزه روایت دارن. یه آدم بی سر و پایی بود، این همه اهمیت بهش نمیدادن بزرگان روات احادیث. پس نقل روات ثقات این یک نقطه قوت، نقل مشایخ ثلاثه در کتب سه کتاب از کتب اربعه یک نقطه قوت، این روایت یزید ابن خلیفه اذن لا یکذب علینا این هم یک نقطه قوت. عمل الاصحاب به از همه اینا مهمتر، اصحاب به این روایت عمر بن حنظله عمل کردن. چرا اسم مقوله؟ همه میگن مقوله عمر بن حنظله، برای خاطر همین، یعنی تلقوها بالقبول، اصحاب این رو متلقات بالقبول کردن. معمول به هاست، یه متونی داره، یه متنی داره، عباراتی داره که منحصر به خود این حدیث هست و رو این متن فتوا دادن، عمل به خود این کرده. حالا دلیلان بر این که خود این حدیث نه سایر اخبار مرجحه این متلقا بالقبول. عرض کردم این که معروف هم شده مقبوله، معنیش همینه، ولو سند سندی نیست که عمر ابن حنظله موثق باشه، اما مقبولتون هذه الروایه متلقاتون بالقبول، درست؟ بنابراین از مجموع این قرائن که گفتیم سند از بحران نجات پیدا کرد. عمل اصحاب است و مشایخ ثلاثه است و کتبه نمیدونم معروف هست و نقل مشایخ ثقات هست و اصحاب اجماع هست و حدیث یزید ابن خلیفه هست و خیلی مجموع اینها رو بریزید و هم انسان اطمینان پیدا میکنه به این روایت. روایتی نیست شده و الباش بزمش کنار. پس فکرمون از ناحیه سند راحت شد و اما از ناحیه دلالت روایت رو بخونیم، نه تا اشکال بیشتر نداره. در بنشین ها بررسی اشکالات کنیم، این هم قابل حل شاید باشه. همه سلت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین امیراس، دو نفر از اصحاب ما جنگ و نزاعی دارن در دین یا میراس. فتحا کما رفتن سراغ طاغوت، فرمود سراغ طاغوت نرن. الا ان قال، اون تکر انداخته، من تها کما الیهم که من تا کما الالجبت و تاغون نرن پیش قضات خلیفه تا اونجایی که برمود فین کانه. سوال کرده اون داره این تکرم باید بگم، ولو اینجا ایشون نقل نکرده، جای دیگر در همین کتاب قضا هست قسمت دیگرش. وان این هست که عرض کردم چی کنن شما که میگید به تاغوت مراجعه نکنن، به قضات تاغوتی مراجعه نکنن، چی کنن؟ فرمود کل واحدین یختار رجلن من اصحاب نام، کسی رو انتخاب میکنه که نظر فی حلال نا و حرام نا و عرف احکام نا، احکام ما رو بدونه. فلیرزا و بهی حکما فینی قد جعلتو حاکما، برند و یه نفر رو هر کدام انتخاب کنند. و یکی از معماهای های حدیث همینه، میخوازی دوتا هم میشه، یکی این انتخاب کنه یکی اون انتخاب کنه، بازی یکیه دیگه. بسیار خماله، بعدا بحثشو میکنی. و دوتا قاضی انتخاب کردند و بنا شد اینا ناظرین فی امره ما باشن. این دعوا و قالی که در میراث است و در دین است و دعوای مالی است و دعواهای مالی هم خیلی مردم یخه برش چاک میکنن، بنا شد اینا بیان بنشینند و بررسی کنند. فین کان کل واحدین اختار رجلا من اصحابنا، هر کدام رجلی رو انتخاب کردن. فرض یا ان یکون ناظرین فی حقه ما و طلف فی ما حکما و کلاهم، بعده و کلاهم اختلفا، و اختلفا باید باشه، و اختلفا فی ما حکما، این دو قاضی اختلاف کردن. و کلاهما اختلافا فی حدیث کن، سرچشمه اختلاف هم تعارض حدیث اینه، از اینجا مربوط به بحث ما شد. و کلاهما اختلافا فی حدیث کن. در اینجا امام اول سراغ صفات راوی رفت، ترجیح به صفات راوی. فقال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، حکم آن چیزی که اعدل و افقه و اصدق هر سه با هم، زادش این از هر سه با هم یکی از مشکلات حدیثه، هم اعدلیت و هم افقهیت و هم اصدقیت هر سه با هم جمع باشه، اونی که این داشته باشد. و اورعهما چهار تا و رحم و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، اون دومی که دارای ترجیح به صفات نیست اعتنایی بهش نمیشه. فقلت انهما عدلان مرضیان، صفاتشون مثل همه، یک از یک بهتر، هر دو گل، هر دو سلمان زمان و ابوذر دوران. فإنهما عدلان مرضیان به اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، مو نمیزنن. فقال ینظر، امام رفت سراغ مرجعات سندی رها کردن، رفتن سراغ مرجعات متنی. ینظر الی ما کان من روایت عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی بین اصحابه، بیریم سراغ اون چیزی که مجمع علی هست که به معنی شهرت معنی کردن. پس ترجیح دوم شهرته، ترجیح اول صفات راویه. فیؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابه، مشهور اینجدا. فان المجمع علی لا ریب فیه، من ان المجمع علی لا ریب فیه معنی مشهور کردن به قرینه لیس بمشهور الان. ها بازیت که بحثه که ارتباطی بحث ما نداره. سوال کرد اگر هر دو شهرت مثل هم باشند، فی امکان الخبران انکم مشهورین او دواه و ثقات انکم، از نظر شهرت مثل هم چکار کنی؟ فرمود موافقت کتاب الله و مخالفت عامه رو ببین. ینظر ما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. خوب دقت کنید، هر دو رو با هم یه مرجح قرار دادیم، موافقت کتاب الله و مخالفت عامه، هر دو با هم. راوی میگه خب اگر هر دو با هم نباشه چه میشه؟ یکی از این دو باشه. قل تو جل تو بدار امکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، هر دو موافق کتاب الله و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفن، از نظر کتاب الله هر دو مثل همه، یکی مخالف عامه است یکی نیست. فرمود اونی که مخالفه بید. فقال ما خالف العامه ففیه رشاد، نداره خود به ما خالف العامه، داره ما خالف العامه ففیه رشاد. این یادتون باشه تعبیر حدیث خذ به ما خالف العامه نیست، ما خالف العامه ففیه رشاد، این تأثیری در بحث داره. بعد عرض کردم اگر هر دو موافق عامه هستن چه کنیم؟ هر دو موافق هستن. قال ینظر الی ما هم امیل و الیه و کام هم و قضات هم، کدام امیل هستن، کدام ارجه در نظر اونها. بعد میگه قل تو هر دو مساوی هست، میخواد بالاخره به یه جا قضیه پاش محکم بشه. اگر این چنین باشه مساوی باشن از این جهت چطور؟ در اینجا امام فرمود اذا کان ذلک فارجه و نگه دار، تأخیر نفرمود. یادتون باشه نگه دار تا چی؟ حتی تلقا امامش، این معلوم میشه زمان حضوره. آیا میشه غیر زمان حضور رو از این فهمید؟ نگه دار تا امام تو ببینی، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام في الحلکات. حالا اون اشکالات نهگانه رو انشالله روز شنبه ببینیم، شنبه و شنبه درس وقت همین وقته، اما بعد از دهه فجر انشالله ساعت 4 خواهیم کن، اما شنبه و شنبه وقت عوض نمیشه.